يا صاحب الزمان بی تو چقدر قصه به عالم اضافه شد، باران گرفت و بر دل من غم اضافه شد، بالا گرفت دردم و بر زخم انتظار با دست مهربان تو مرهم اضافه شد. میخواستم به یاد تو باشم شبان روز، اما بر اضطرار دلم کم اضافه شد. ایبی نداره وسط شعر اول منبر اینو بگم بازم، ما تا وقتی که خودمون رو بیچاره امام زمان علیه السلام نبینیم، تا وقتی که بدون امام زمان علیه السلام زندگی کردن برامون راحت باشه، تا وقتی که احساس ناامنی تنگنای تو زندگی فقط ما رو یاد آقا بندازه، تا وقتی که اون موقعی که حاجتهای سنگین و سخت داریم چه فردی چه اجتماعی بیشتر به یاد امام زمان علیه السلام هستیم، اون وقتی که زندگی رو فرمه، مشکل خاصی نیست، همه چی رو به راه، دلخواه آقا فراموش میشه، به دو تا نکته حواسمون باشه. اولا پایه تشیع و ولایت اون بد میلنگه، شیعه مضطر خود آقاست، میخواهم تو را برای خودت بخواهم، مضطر خود آقاست. این احساس اضطرار به امام رو توی این شبها به عنوان عیدی باید بخوایم. دومین نکته هم داشته باش، اگر اینجوری به یاد امامم علاوه بر این که پای تشیعم میلنگه، توقع ظهور امام زمان علیه السلام داشتنم از طرف من توقع بی جاییه، چون من اینجوری امامم رو خودخواهانه میخوام. این یه بحث خیلی مفصلیه، ولی این بیت شعر رو یه بار دیگه میخونم. امشب بخوایم از خدا عیدی میلادمون رو اینجوری قرار بده که لحظه به لحظه به یاد امام باشیم، حتی یه لحظه فراموشش نکنیم. میشه، این اتفاق میتونه بیفته، اصلا باید بیفته. میخواستم به یاد تو باشم شبان روز، اما بر اضطرار دلم کم اضافه شد، لعنت به نفس شعله ونی که تمام عمر هم بست دست و بال مرا هم اضافه شد.
اصلا برای گریه بر داغ دیدنت بر چشم کعبه چشمه زمزم اضافه شد با دست کردگار به خیل زنان. اگر یک زن به نام حضرت مریم اضافه شد تنها بهانه بود که عیسی بیاورند. این گونه در سپاه تو آدم اضافه شد. ذکر به نفسی انت به روی لبم نشست در قلب من هوای تو هر دم اضافه شد در قلب من هوای تو هر دم اضافه شد. برای این که دلهامون مالامال بشه از محبت امام زمان علیه السلام، خیلی خودمونیش، برای این که ایشالله مثل علی ابن مهزیارا دیوونه امام زمانمون بشیم، مثل اسماعیل هلقلی ها، مثل مقدس اردبیلی ها، مثل اسد ابوالحسن اصفهانی ها. خدا یک بار هم که شده ما رو مفتخر کنه به دیدار جمال آقا و مولامون امام زمان علیه السلام یه صلوات ختم کنه. دلم نمیاد از این موضوع بیان بیرون. یه نکته کاربردی هم بگم. امشب شب عید تو امامزاده قاضی الصابر علیه السلام، این امامزاده واجب تعظیم، بیاید با هم یه تصمیم بگیریم. خیلی تصمیم ساده ایه ولی مطمئن باشید برکت داره. نوجوانایی که با پدر مادرشون اومدن، اون جوانایی که تنها اومدن، مجردا و متأهلا، همه با هم دیگه این تصمیم رو از اینجا ببریم تو متن خانواده ها. در طول شبانه روز یه وقت معینی رو خانوادگی بذارید، خانوادگی بعد نماز مغرب عشا، ساعت 9 شب قبل از خواب، نمیدونم، یه وقت مشخصی رو بذارید با همدیگه به اندازه یه دقیقه با خوندن دعای سلامتی امام زمان علیه السلام، با خوندن دعای فرج، با خوندن صلوات خاصه بر امام زمان علیه السلام، با هر چی، اصلا با خوندن دو بیت شعر، حتی دو بیت شعر ثابتی که هر شب تکرار میشه، یاد امام زمان علیه السلام رو تو خانواده هامون جمعی داشته باشیم. خیلی برکت داره، برکت معنویش الا ماشاءالله تسری پیدا میکنه به همه زندگی. اونایی که شب میلاد امام حسین علیه السلام میخوان این تصمیم خانوادگی رو بگیرن و خونه هاشون رو منور کنن به نور یاد امام زمان علیه السلام و معطر کنن به عطر نام امام زمان علیه السلام، یه صلوات بفرستن. در روز مبعث مقام معظم رهبری صحبت‌های بسیار مهمی داشتن. موضوع بحث من یک قسمت از حرف ایشون و تسریش به بحث خانواده در جامعه خودمونه. امشب همه گوش کنن اما جوانترا و پدر و مادرها بیشتر. من این عبارت ایشون رو میخونم بعد ببینیم چه استفاده ای میخواییم بکنیم برای بحث امشبمون. ایشون فرمودن اگر ما در میان ارزش‌های فراوان اسلام فقط دو ارزش را در نظر بگیریم، یعنی عنصر گسترش عقلانیت و عنصر پرورش اخلاق را تصدیق خواهیم کرد که اسلام عالی ترین هدیه را و وسیله سعادت را به بشریت عطا کرده است. فقط همین دو عنصر، عقلانیت و اخلاق، گسترش عقلانیت و پرورش اخلاق. من امشب با این گسترش عقلانیت کار دارم. امشب میخواییم درباره این صحبت کنیم، آیا ما تونستیم از این هدیه ارزشمندی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اختیار ما قرار دادن استفاده کنیم؟ خب اگر استفاده کرده باشیم یعنی شدیم آدمای عاقل. میخواییم ببینیم جامعه ما الان به این عقلانیت رسیده یا نه، مشکل داره توی اینجا. تو چه مقوله ای میخوام اینو بررسی کنم؟ فعلا توی مقوله خاص مناسب جمع جوانها به نام ازدواج. ما ببینیم تو ازدواج آدمای عاقلی هستیم. اگه این هدیه رو گرفته باشیم باید عقلانیت در ازدواج موج بزنه. آیا موج میزنه یا نه؟ برای اینکه بتونیم یه مقداری عملیاتی تر و کاربردی تر و ملموس تر حرف بزنیم، من از یه گفتگویی که معمولا تو جمع جوانها و پدر و مادرها درباره ازدواج دارم شروع میکنم، بعد بحث رو ادامه میدیم ببینیم به کجا میرسیم. بارها من اینو از جمع جوانها و پدر و مادرها پرسیدم، جوانها، پدرها، مادرها، سن ازدواج الان بالای یا پایینه؟ بالاست. سن ازدواج پسرها میانگینش تو مملکت اهل بیت علیهم السلام 29 ساله حدودن. تازه کشوریش تو کلان شهرها بالای 30ه. سن ازدواج دخترها کشوریش داره دوروبر 25 و 6 میچرخه، بازم کشوریش، یعنی شهر رو در نظر بگیر، روستا رو در نظر بگیر، استانهای خیلی سنتی رو در نظر بگیر، میشه 26 حدودن. تو کلان شهرها که بالاتر از این حرف هست. اینا همه قبول دارن دیگه، چیزی که عیان و حاجت به بیانش هم نیست. دو، میپرسم چرا سن ازدواج رفته بالا؟ اولین چیزی که میگن چیه؟ میگن گرونی. مگه میشه ازدواج کن؟ تو میدونی یه جهیزی الان تأمینش چقدر هزینه برمیداره؟ یه مراسم عروسی میدونی؟ میگم آره میدونم. یه سرویس طلا میدونی؟ میگم آره میدونم. میگه قبول داری؟ میگم باشه. اینم من قبول میکنم، سن ازدواج به خاطر گرونی رفته بالا. اینم بذاریم کنار، کسی که دعوا نداره که. حواستون باشه، میخواییم به این عقلانیته برسیم، ببینیم عاقلیم یا بیعقلیم خودمونیش. سوال بعدی، اینا رو بذارید گوشه ذهنتون. یک، سن ازدواج بالا رفته است. دو، چرا میگویند به خاطر گرانی. سه، در گرانی توقعها باید برود بالا یا بیاید پایین؟ آدم عاقل تو گرونی توقعاتو میبره بالا یا میاره پایین؟ بچه ها شما هم همینو میگید دیگه، درسته؟ وقتی گرونیه توقعا باید بیاد پایین. خب شکر خدا تا اینجا با هم مشترکیم، کسی با من الان دعوا نداره. چهار، الان توقعا رفته بالا یا اومده پایین؟ رفته بالا. اداری میرسیم به اون بیعقلیه ها؟ سن ازدواج رفته بالا، میگن به خاطر گرونی، میگن تو گرونی سن میگن تو گرونی توقعات باید بیاد پایین، ولی الان توقع رفته بالا. بریم جلو.
آقا این توقعی که رفته بالا برای چیه؟ مثلا تویی که میگی جهیزیه گرونه چقدره؟ میگه الان جهیزیه کمه کمش دیگه 150-200 میلیون آب میخوره. میگم خب اینی که الان تو بردی بالا توقع رو برای تأمین چیه؟ میشه یه قلمشو بگی؟ میگه مثلا نگاه تو فقط یه یخچالشو بگی، فقط یه یخچالش 70-80 میلیون 60 میلیون.
میگم که این چیه یخچاله چی 60-70 میلیون؟ من دستم تو قیمتا هست تو
یا همین یخچاله دیگه،
همین یه یخچال تا سخت میره یه فریزرم تو بهش میگم ساید. میگم اگه دوتا بشکه میخوام با هم ازدواج کنم، مگه میخوای بری با سردخونه بهش زرا قرارداد ببندی جا کم آورد بیاره بذاره توی مثلا فریزر تو جنازه ها رو؟ آخه عاقل از این طرف میگی گوشت گرونه، مرغ گرونه، خب این فریزر تا سخت رفته رو با چی میخوای پر کنی؟ بعد یه یخچال معمولی که بتونی دوتا آدم با هم زندگی بکنن، یک پنجم، یک ششم، یک هفتم این قیمته.
آقا تو میدونی مبلمان چنده؟ جهیزیه الان مبلمان، مگه زمین میخ داره؟
مگه اون کسایی که مبلمان تو جهیزیه نذارن بیچاره میشن، بدبخت میشن؟
آقا یه سرویس طلا.
میگم مگه بدون سرویس طلا نمیشه زندگی کرد؟ میگم صبر کن، از اینجا به بعدش یه خود شاید نیاز داشته باشه با همدیگه بیشتر فکر کنیم.
سوال: این نیاز به ازدواج نیاز اصلیست یا فرعی؟ نیاز به ازدواج نیاز اصلی انسانه یا نیاز فرعیه؟ اصلی. نیاز به اون یخچاله، نیاز به اون سرویس طلاه، نیاز به اون مبلمانه نیاز اصلیه یا فرعیه؟ تو الان به خاطر نیاز فرعیت داری نیاز اصلیت رو چیکار میکنی؟
نابود میکنی. پدر مادرها بعدن به من چیزی نگه، این بچه ها مارو مارون فکر کنم خیلی خوب میشنون. آقا میسنم مثلا سوال های منو با دقت جواب میدن همین بچه ها. آقا بزرگتر ها میبینن اگه جواب بدن گیر میفتن، اینا رساتر جواب بدن که گیر بیفتن. بعدش حالا بچه ها این بذاری پشت لبتون سبز بشه، یه خود بد دارید خونه یه وقت. این حرف برای بزرگتر هاست، ولی شما هم چون خوب این استدلال ها رو متوجه میشید دارید جواب من رو میدید.
خب من به خاطر نیاز فرعی خودم نیاز اصلیم رو به تأخیر میندازم، عاقلانه است؟
یه سوال: این نیاز اصلی رو من اگر بهش جواب ندم چه اتفاقی میفته؟ در بارش حرف میزنیم، ولی بذارید یه مثال براتون بزنم. دیدن یه جایی، یه آبادی واقعا آبادیه، مزرعه ها عجیب چشم نواز، باغ ها پر از میوه، دامداری ها پر از گاوای شیرده، گوسفندا و مرغداری ها که اصلا دیگه نگو و نپرس، ولی این آبادی معضل داره. معضلش سوء تغذیه است، مردمش گشنن، از گشنگی دارن دچار مشکل میشن. اه مگه میشه؟ یکی رو فرستادم برو ببین اینجا چه خبره، رفت تو آبادی همه چی به راه، ولی مردم دچار مشکلن. تحقیق کرد دید اینا یه موقعی غذا که آماده میشد با هر چیزی دم دستشون بود غذا رو میخوردن، با دستشون، با یه نون. آروم آروم گفتن آقا نه، نباید غذا رو با دست یا با نون خورد، حتما باید با قاشق خورد. یه عده قاشق نداشتن، معطل موندن تا قاشق بیاد. آروم آروم رسم اینجوری شد نه هر قاشقی نه قاشقا باید قاشق نقره باشه، اگه قاشق نقره نبود غذا نخور. این جا افتاد بینشون، خیلی ها نمیتونستن دیگه قاشق نقره بخرن، غذا بود ولی دست به سمت غذا نمیبردن. گذشت گفتن نه قاشق نقره هم نه، قاشق طلا. اگه کسی قاشق طلا نداره حق نداره دست به غذا بزنه. اینو باور کردن، باور کردن توی این آبادی. به جز چند نفر هیچ کسی توانایی خرید قاشق طلا رو نداشت، همه سوء تغذیه گرفته بودن. ما الان به عقل مردم این آبادی میخندیم، نه میگیم غذا که هست، تو هم که گرسنه ای میتونی هم بخوری، حالا قاشق طلا نبود، نبود با دست بخور، با نون بخور، با همون قاشق استیله بخور، عقل تو به کار بنداز. خواهر محترم، برادر عزیز، پدر مهربان، مادر گرامی، ما تو قصه ازدواج بدتر از مردم این آبادی شدیم. دختره هست، پسرم هست، دختره آروم نامه می نویسه حاجی دینم به باد داره میره، من شوهر می خوام. پسره میاد میگه حاج آقا چی کار بکنم، منم آدمم نیاز به ازدواج دارم. پدر مادر دختره نامه می نویسه حاج آقا چی کار کنیم، نمیشه کاری کرد. یعنی پدر مادر پسره میاد میگه خب چجوری آب شدن بچم رو ببینم، 24 سال 25 سال تا کی، 28 سال. اه دختره داره میناله، پسره داره میناله، هر دو نیاز به ازدواج دارن، پدر و مادرها همه نگرانن. خب چرا ازدواج نمی کنی؟
مگه بدون سرویس طلا میشه زندگی رو شروع کرد؟ مگه بدون جهیزیه فلان میشه زندگی رو شروع کرد؟ مگه بدون مراسم آنچنانی که 200-300 نفر 400 نفر باشن و چند جور غذا مگه میشه شروع کرد؟ مگه بدون آتلیه میشه ازدواج کرد؟ مگه میشه بدون ماشین عروس فلان؟ خب اینا رو هم دیگه چند، یه 300-400 تومانی میشه دیگه حاجی، از کجا بیاریم؟
خداییش این فرق این قصه با فرق قصه اون آبادیه چیه؟ اونا سوء تغذیه گرفتن، این طرف چه اتفاقی افتاده؟ این طرف داره جوونی ها از بین میره، انرژی جوونی داره از بین میره، فساد داره گسترش پیدا میکنه، پایه های دین داره متزلزل میشه، خانواده ها دارن ناآرومی میکنن، بیقراری و اضطراب تو پدر و مادرها زیاد شده. چقدر بیعقلی، چقدر بیعقلی. این همه اسراف توی این جلسات، توی این جهیزیه ها. میگم دختر خانم باور کن بدون سرویس طلا میشه زندگی رو شروع کرد، این بار رو از دو دوش آقا پسر بردار. آقا پسر باور بکنید با 20-30% این جهیزیه ها میشه زندگی رو شروع کرد. آخه بنده این کارم کسی نمیتونه دورم بزنه، 200-300 میلیونی که پول جهیزی است، اگه خانوما صداشون برسه این جواب رو به من بدن تو جای دیگه میپرسم، میگم چند درصد این جهیزیه برای 3-4 سال 5 سال اول زندگی واقعا مورد استفاده قرار میگیره، حتی برای یه بار. میدونید به من چی میگن؟ خوب بگن، میگن 50%شو تا 5-6 سال ما بهش دست نمیزنیم. بابا چقدر بیعقلی، اصلا تا 5-6 سال دست نمیزنیم بهش. این ظرف و سرویسی که آوردیم توی این بوفه چیدیم، از اولی که اومدیم چند وقت یه بار فقط گردگیریش کردیم، چقدر هزینه شده. آروم آروم باید
احساس بیعقلیه بیادا. تعارف نداریم که. آقا میشه این کلمه بیعقلی رو انقدر استفاده نکنی به هم بر میخوره؟ اگه مخاطب این هستیم بذار بخوره. اگه اون دختری هستی که به خاطر سرویس طلا، به خاطر اینکه نه من بالاخره آرزو دارم دیگه، حالا یه بار میخوام عروسی کنم یه آتلیه بنیم، خب یه آتلیه چند، ماشین عروسه چند، خب اینا رو هم دیگه جمع میشه. حالا بذارید بی عقلیه رو یه تیکه دیگه شو بگم. جهیزیه گرفته 200-300 میلیون، چقدر میگه خب اینا رو کجا ببرم؟ باید یه خونه ای بگیره در خور این جهیزیه دیگه، این خونه نمیتونه یه خونه نقلی باشه که جا نمیشه. میگه میدونی آجی کرایه خونه چقدره؟ میدونی پول پیش خونه چقدره؟ میگم آدم عاقل، الان مجموعه خانواده دختر و پسر رو هم دیگه چقدر هزینه کردن برای این ازدواج؟ میگه حدود 300-400 میلیونی هزینه شد، 250-300 کم زیاد. چقدرش ضرورت بود؟ تو به جای اینکه 200-300 تا مهمون دعوت کنی، 30-40 تا دعوت میکردی، یه نوع غذا هم میدادی، ولیمه مستحب تموم میشد میرن. تو تونستی 300-400 میلیون و هر جوری بود تأمین کنی، ولی چون عقل رو به کار ننداختی خرج چیزی کردی که بر باد رفت. حالا موندی یه سقف بالا سر میخوای، همون پولی که بر باد دادی و میتونستی نگه داری باهاش یه خونه اجاره کنی، حالا واموندی. حالا درباره این نوع ازدواج ها ببینید مقام معظم رهبری چی میگن. اسرافکاری، این عبارت رو من میخونم، کتاب مطلع عشق آقای حاجی اکبری رو من معتقدم همه باید بخونن، پدرها، مادرها، جوونا، همه. بعد ببینیم تازه ما چقدر ولایت مداریم. اسرافکاری و زیاده روی و این کارها را نکنید، به مصلحت نیست، شارع مقدس هم راضی نیست، شما هم یک زحمت بی خودی به خودت میدهی، عوض این همه خرج کردن یک دهمش را به یک مستحقی بده، یک عالم ثواب ببر. مگر دیوانه اند اینهایی که این همه خرج می کنند؟ بعضی وقتا بابامون باید یه حرف سنگین بزنه به همون، شاید به همون بر بخوره. مگر دیوانه اند اینهایی که این همه خرج می کنند بدون ثواب، بدون اجر، بدون رضای الهی، حتی بدون رضای مردم؟ مردم همه راضی نمیشوند از آدم، خدا را راضی کنید. خیلی کارای غیر عاقلانه داریم. حالا طرف میاد جهیزیه رو میگیره، یه مراسم دیگه ای که اوج بیعقلیه، دوباره جهیزیه رو میچینه، مهمونا رو دعوت میکنه. بله میخندید، بی عقلی خندیدن هم داره، ولی بعدش هم باید گریه کنید. میدونید خیلی ها وقتی جهیزیه میخرن این همه سنگین، یکی از دلایلش فکرشون توی این مراسم نمایش جهیزیه است. میاد با افتخار، با تبختر، بله این جنسش فلان، رنگش با اون سته، چی 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 چی، دختر بعدی که میخواد ازدواج بکنه اینا رو میبینه، ماما منم اینجوری میخوام. چه اتفاقی میفته؟ سن ازدواج که میره بالا، دینداری تو جامعه ضعیف میشه، فساد تو جامعه زیاد میشه. بذارید یه روایت براتون بخونم. امام صادق علیه السلام فرمودند، روایت در کافی شریف جلد 5 صفحه 337، فرمودند خداوند عزوجل هیچ چیزی رو رها نکرد از اون چیزایی که نیاز داریم بهش، مگر اینکه به پیغمبرش یاد داد. و از تعلیمات خدا به پیغمبرش این بود که یک روز پیغمبر عزیزمون بالای منبر رفت، حمد و ثنای الهی رو گفت، ثم قال ایها الناس ان جبرائیل اتانی عن اللطیف الخبیر، مردم جبرائیل از جانب خدای لطیف آگاه برای من یه خبر آورده، ان الابکار به منزله الثمر علی الشجر، گوشا تیز،
پدری که سخت میگیری، مادری که سخت میگیری، جوونی که سخت میگیری، نیاز اصلی رو به تأخیر میندازی، نه یک ماه، نه دو ماه، نه سه ماه، نه چهار ماه، سالها به تأخیر میندازی برای رسیدن به یه سری چیزای دنیایی. گوش کن، حدیث پیغمبره. پیغام جبرئیل از ناحیه خدا به پیغمبرته، فرمود دختران ازدواج نکرده نوجوان، دختران جوان مثل میوه روی درختن، اذا ادرک ثمرهو فلم یجتنا افسدت هو شمس و نصرت هو ریا. وقتی میرسن و چیده نمیشن، خورشید اونا رو خراب میکنه. دیدی سیبه رسیده چیده نشده، آروم آروم پوک شده هستن و باد اونا رو از بین میبره. و کذالک الابکار، اونی که رسیده به سن ازدواج نمیکنه، زمینه ازدواجش رو فراهم نمیکنن، این دختر نوجوان، این دختری که ازدواج نکرده مثل همین میوه است. اذا ادرک نما یدرک النساء، آقا من با صدای بلند این رو میگم، حدیث پیغمبرم با افتخار میگم، اگر کسایی که جس روشن فکری میگیرن میخوان به این نوع حدیث خوندن گیر بدن و اون رو اسمش رو بذارن کودک همسری، بگذارن. من اگر فریاد نزنم فریادی که پیغمبرم گفت، اگر حرف پیغمبر رو بالای این منبر نزنم، فردا مسئولم. فرمود وقتی این دختران نوجوان، دختران جوان میرسند به جایی که زنها رسیدند، درک کردن اون چیزی که زنها درک کردند، و فلیس لهن دواء الا البعوله، به به بنازم به این واقع بینید، پیغمبر جانم فدای تو، هیچ دوایی براشون نیست مگر شوهر کردن. و الا اگه این ازدواج اتفاق نیفته، لم یؤمن علیهن الفساد، از فساد در امان نیستن. چرا؟ لأنهن بشر، بابا اینا آدمن. این عبارت رو من خوندم، حتما باید این عبارت رو یه روانشناس غربی و یه اندیشمند علوم تربیتی غربی بیاد بگه ما بپذیریم. لأنهن بشر، آقا آدمن. اون و الا لم یؤمن علیهن الفساد رو داشته باشید. آقایونی که چند وقت پیش یه کسی یه گوشه یه حرفی درباره ازدواج سفید زد، یه چیزی گفت که به ازدواج سفید مربوط میشد، فریادتون بلند شد، گفتید فساد فساد فساد، چرا در جایی که باید فریاد بزنید ازدواج آسان رو بتازید به این ازدواج های سخت سکوت میکنید و فقط وقتی یه جای کسی اسم ازدواج سفید رو میاره فریاد میزنید؟ من گلایه دارم از جامعه فرهنگیمون. در کدوم جامعه میشه حرف از ازدواج سفید زد؟ وقتی سن بلوغ در پسرهای ما به 12 سال رسیده و سن بلوغ غریزی در دخترهای ما به 10 سال رسیده، فاصله بین ازدواج و بلوغ پسرها میانگینش به 17 سال رسیده و فاصله بلوغ تا ازدواج دخترهای ما به 16 سال رسیده، خب معلومه تو این جامعه میشه از ازدواج سفید حرف زد. ازدواج سفید یعنی چی؟ یعنی ازدواج بی درد سر. جامعه ای که فقط نهی از منکر میکند و حواسش به امر معروف نیست، جامعه ای نیست که بتونه نجات پیدا بکنه. چقدر فریاد زده شده تو این جامعه علیه این ازدواج های سخت. چرا بچه هیئتی های ما هم ازدواجشون ازدواج های سختیه؟
چرا بچه هیئتی ما وقتی کسی میاد به خواستگاری دخترش انقدر سخت میگیره؟ تو مگه ولایت مدار نیستی؟ تو مگه پیغمبری نیستی؟ تو مگه علوی نیستی؟ مگه این روایت رو نشنیدی؟ اذا جاءکم من ترضون دینه و امانته یخطب الیکم فزوجوه. مگه دین ما فقط حجاب رو لازم کرده؟ مگه برای جلوگیری از فساد تو دین ما فقط این اومده که برید جلوی بی حجابا رو بگیرید؟ چرا دین اینقدر ریشه‌ای برخورد میکنه ولی ما فقط به سطح توجه میکنیم؟ حدیث پیغمبره صراحتاً میفرماید وقتی یه کسی اومد به خواستگاری دخترتون که دو تا چیزشو پسندیدید، یک دینشو، دو امانت داریشو، دختر بدید بهش. بعد فرمودن الا تفعلوه، اگه این کارو نکنید. پدر مادرای دخترا گوش کنید، اگر کلام من بود حیف گوش و وقت شما بود که در شب میلاد امام حسین علیه السلام مشغولش بکنید برای شنیدن حرفای من. من حدیث دارم میخونم براتون. اگر کسی اومد به خواستگاری دخترتون، دیدی آدم متدینیه و امانت داره، حتما دختر بدید بهش. و الا تفعلوه، اگه این کارو نکردید، تکن فتنتون فی الارض و فسادون کبیر، توی زمین فتنه و فساد بزرگ پیش میاد. خدا بگم چی کار بکنه اینستاگرام و تلگرام و نمیدونم چی چقدر بیهجابی رو رواج داده. وایسا وایسا، اینقدر نزن تو سر این و اون. بله خدا لعنتشون کنه، خدا ریششون رو بکنه، اون کسایی که مروج فساد تو فضای مجازی هستن. اما من نمازخون، من هیئتی، من روزه بگیر، من روزه برو، من مسجد برو، منی که نماز جمعم ترک نمیشه، منی که دعای ندبم ترک نمیشه، من هم اگر به این حدیث پیغمبر عمل نکردم، کسی به خواستگاری دخترم آمد به او دختر ندادم به خاطر این که از نظر مالی، شغل، خونه، مسکن، نمیدونم اینجور چیزا مشکل داره، منم در این فتنه و فساد کبیر مقصرم. چرا فکر میکنیم ماها تقصیر نداریم؟ چرا اینقدر تقصیرها رو میندازیم گردن بقیه؟ چرا فکر میکنیم خودمون مدافع پاکی هستیم؟ کسی که ازدواج رو در جامعه سخت میکنه، چه مسئول باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، رئیس باشه، چه پدر باشه، چه مادر باشه، چه اون پسری که داره سخت گیری میکنه، چه اون دختری که داره سخت گیری میکنه، همه اینها در این فساد مقصرن. همه اینا مقصرن. ما امشب علاوه بر این که باید ببینیم بیعقلیم یا عاقل، باید ببینیم چقدر مقصریم تو وضعیت موجود. این دوتا تعبیر رو از آقا بخونم براتون. ایشون میگن اسراف نباید بشود توی قصه ازدواج. اسراف اگر شد، هم به خودتان ضربه زده اید، هم به مردم دیگر، هم به جوانها و دخترها و پسرها زده اید، و هم خودتان را از چشم پیامبر اسلام انداخته اید، از چشم امام زمان انداخته اید. حالا هی بگو یبن الحسن، ولایت مداری؟ از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، این عین کلام آغاز. بنده راضی نیستم از کسانی که با خرج‌های سنگین و با اسراف در امر ازدواج کار را بر دیگران مشکل می کنند. البته با جشن و شادی و مهمانی موافقیم، ولی با اسراف مخالفیم. عزیزان من، به داد جامعه برسید. پسرا، دخترا، از این سختگیری ها کم کنید. پدرا، مادرا، بیایید مسلمون بشیم. پسرا دخترا از این نگاه‌های مادی بیایم عقب نشینی کنیم. خدا شاهده با همین وضعیت اقتصادی بدون هیچ تغییری که انشاءالله این تغییر هرچه سریعتر اتفاق بیفته، من مدافع وضعیت موجود اقتصادی نیستم، ولی بدون تغییر در وضعیت اقتصادی، فقط با تغییر نگاهمون، این که نیاز رو بدونیم چیست، نیاز اصلی رو به خاطر نیاز فرعی به تأخیر نندازیم، عاقلانه فکر کنیم، عقلمون رو به کار بندازیم، ببینیم چه بلایی داره سر مملکتمون میاد، سر بالا رفتن سن ازدواج. بیایید عاقلانه تصمیم بگیریم، بیایید عاقلانه فکر کنیم، بیایید امام زمانی فکر کنیم. شایسته بچه هیئتی نیست سن 27 سال حسین میگه هنوز ازدواج نکرده؟ میانگین سن ازدواج تو بچه هیئتی هم باید بالا باشه. ما الان باید اینجایی که رهبرمون سن ازدواج رو زیر 20 سال تعریف میکنه، مجرد بالای 26 سال داشته باشیم؟ این مایه خجالت نیست؟ اعتماد داریم میکنیم به خدا؟ خدا گفته اعتماد کنید تو ازدواج به من، ما به کی داریم اعتماد میکنیم؟ ولی حرف پایانی من، متاسفانه این تبعات بالا رفتن سن ازدواج که فساد رو برده بالا، بیقراری، افسردگی، روابط ناجور وارد شده، این بالا رفتن سن ازدواج تبعاتش تو زندگی متأهلین، من دهنم بسته است، میخوام یه سری چیزها رو مراعات بکنم نگم، بزرگترها خودشون حواسشون رو جمع بکنن. فسادهایی که تو فضای مجازی داره اتفاق میفته، وقت تلف کردن هایی که تو صفحات آنچنانیه، وقتی ازدواج به موقع انجام نگیره، نصف دین مملکت ما به خطر دیگه. روایت هم که براتون خوندم دیگه، چی باید بگم؟ حرف آخر من اینه، شما 100 تا از این هیئت‌ها بگیرید، ولی وقتی در مسیر صاحب هیئت نباشید که امام زمان علیه السلامه، نمیتونید به عنوان یک کسی که احساس میکنه سرباز امام زمان علیه السلامه توی جامعه نفس بکشید. من نیومدم اینجا کسی رو مایوس کنم، اومدم حقیقت رو بگم. میخوام بگم پدر مادری که ازدواج رو سخت میکنی برای جوانها، دختری که با توقعات بالا ازدواج رو سخت میکنی برای آقا پسرها، آقا پسری که با توقعات بالا ازدواج رو سخت میکنی برای دخترها، حواست باشه. به صراحت بهت میگم، به خاطر روایاتی که خوندم، تو عامل فسادی. به همین صراحت، در وضعیت جامعه وقتی میبینی چه اتفاقاتی رخ میده، خودت رو عامل بدون، عامل این فساد. اصلنم توجیهش نکن، از دست من ناراحت میشی بشو، ولی برو سر این حرفا فکر کن، نگو چرا این انقدر شب عیدی اومد کام ما رو تلخ کرد و رفت. فکر کن روی این حرف. درخواست بعدیم هم اینه، خواهش میکنم حرفای بنده رو امشب شنیدی، آیه خوندم، روایت خوندم درباره حرفای مقام معظم رهبری براتون صحبت کردم، دو تا چهارتاهای عاقلانه رو بهتون گفتم، خواهش میکنم این حرفا رو بکنید گفتمان، برید تو خونه ها با بقیه تو مهمونی ها صحبت کنید، من راضیم پشت سر من نقد بکنید هر چی میخواید. من اینجا رضایت عمومی دادم درباره این حرفا، رفتید گفتید، حرفمو رد کردید، گفتید این اصلا متوجه نیست، نمیفهمه، حالیش نیست، من راضیم، ولی اینو بذارید تبدیل بشه به یه گفتمان توی خانواده ها. ما نیاز داریم به این گفتمان و باید تغییر کنیم. تغییرم از همین حیات باید شروع بشه. من امیدوارم که سال آینده اگه زنده بودیم و اگر توفیقی بود خدمتتون باشیم، آقا میسان چند تا عروس داماد اینجا، یه آمار بدیم تا سال آینده.
الان خواستم بگم چند تا مجرد بالای مثلا 20 سال داریم ده مند خدا آبروشون همه میشن بیعقل. بی خیال آمار گرفتن. حالا چند تا آمار بدیم اینجا، مثلا بگیم چند تا از اینا سال آینده 40%. 40% بالا 20 ساله ها حداقل ها، اونایی که بالا 20 سالن و مجردن عقلشون امشب معلوم شد خلاصه پاره سنگ داره، باش. من اگر 40% بالای 20 ساله ها واقعا من اگر هم چیز نکنم واقعا فایده نداره، اصلا در هیئت رو تعدیل کن بیا با هم دیگه بریم یه دیگه هیئت تعدیل بزنیم. آه من حاضرم اگه اینا 40%شون ازدواج نکردن من و میثم بریم یه جایی با هم دیگه هیئت خصوصی میزنیم، فقط متأهلین وارد شون. خوبه هیئت متأهلین متوسلین مثلا به حضرت زهرا سلام با فرزند، اونایی که امشب تصمیم گرفتن از این بیعقلیه فاصله بگیرن، هدیه پیغمبر که عقلانیته، با تمام وجودشون دریافت بکنن، چه پدر چه مادر چه دختر چه پسر، با توکل به خدا، با توسل به امام زمان علیه السلام، به ویژه با توسل به امام حسین علیه السلام، تصمیم راسخ بگیرن برای عمل کردن به این سنتی که دل حضرت زهرا سلام الله علیها رو شاد میکنه، دل پیغمبر صلوات الله علیه و آله رو شاد میکنه، دل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو شاد میکنه، این تصمیم محکم رو بگیرن و ازدواج بکنن، یه صلوات بفرستن. اینایی که صلوات فرستادن پدر و مادر بودن، با صلواتشون گفتن ما دیگه سختگیری نمی‌کنیم. اونایی که آقا پسر و دختر خانم بودن اونا هم گفتن ما سختگیری نمی‌کنیم. منم شاهد بالای این منبر، خدا اگر خواست منو جهنمم بندازه، میگم اول اینایی که صلوات فرستادن و بیار ما ببینیم قصهشون چیه، سر موقع ازدواج کردن یا نه، اگه نکرده بودن از خدا درخواست میکنن دستشون رو بده به دست من، دوتایی بریم تو جهنم انشاءالله، هممون تو بهش همنشین مولامون امام حسین علیه السلام باشیم به برکت یک صلوات دیگه بر محمد و آل محمد.